ساعت 16، 4 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. آمریکا میگوید مذاکره با هند برای توقف خرید نفتش از ایران در سطح جزئیات در حال انجام است. دفتر احمد جنتی خواستار عذرخواهی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران شد. و دو نفر از وکلای دادگستری بازداشت شده آزاد شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. عصر بخیر، من آرش حسنیا هستم. یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا از انجام مذاکرات این کشور در سطح جزئیات با هند برای کاهش خرید نفت از ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این مقام که نامش اعلام نشده گفته است مذاکرات در سطح جزئیات و درباره مسائل فنی میان مقام‌های آمریکا و هند برای به صفر رساندن خرید نفت از ایران در حال انجام است. او گفت که چنین مذاکراتی با کشورهای دیگر نیز در جریان است. اظهارات این مقام همزمان با سفر وزرای دفاع و خارجه آمریکا به هند برای گفتگو با مقام‌ها و همتایان هندیشان بیان شده است. هند پس از چین دومین مشتری عمده خرید نفت از ایران است. یک مقام دولت هند مدتی پیش گفته بود که این کشور به خرید نفت از ایران ادامه خواهد داد. آمریکا از کشورهای دنیا خواسته است که با از سرگیری تحریم‌ها خرید نفتشان از ایران را متوقف کنند. دفتر احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایران خواستار عذرخواهی محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران شد. آقای واعظی روز چهارشنبه اظهارات احمد جنتی در مجلس خبرگان را که گفته بود عده‌ای برای مذاکره با ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به نیویورک می‌روند رد کرده و آن را بی‌پایه و اساس خوانده بود. در واکنش به این صحبت‌ها دفتر آقای جنتی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خواستار عذرخواهی محمود واعظی و تصحیح اظهاراتش شد. این دفتر همچنین از محمود واعظی خواسته تا ادب و متانت را در موضع‌گیری‌های سیاسی رعایت کند. یکی از وکلای حقوقدانان بازداشت شده اخیر در ایران می‌گوید دو نفر از این وکلا، پیام درفشان و فرخ فروزان، آزاد شدند. ابوذر نصراللهی وکیل آرش کیخسروی به خبرگزاری ایسنا گفته است که برای پیام درفشان قرار وثیقه 110 میلیون تومانی و برای فرخ فروزان وثیقه 120 میلیون تومانی صادر شده و آنها از نظر قضایی در حال حاضر آزاد هستند. این وکیل دادگستری توضیح نداده است که آیا این دو حقوقدان وثیقه لازم را تودیع کردند یا نه، اما گفته موکلش آرش کیخسروی از زندان فشافویه به زندان اوین منتقل شده است. پیام درفشان و فرخ فروزان جمعه گذشته در منزل آرش کیخسروی بازداشت شده بودند. در هفته‌های اخیر شماری از وکلای دادگستری ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در صورت خروج طرف مقابل از برجام، ایران به سطح گذشته فعالیت‌های هسته‌ای باز نخواهد گشت، بلکه سطوح پیشرفته‌تری را پیش رو دارد. بهروز کمالوندی در گفتگو با تلویزیون رسمی ایران مشخص نکرد منظور از طرف مقابل دقیقاً کدام یک از طرف‌های باقی مانده در برجام پس از خروج آمریکا از این توافق است. آقای کمالوندی با تایید گفته‌های مجتبی زنور رئیس کمیته هسته‌ای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد آغاز به کار یک آزمایشگاه و افزایش توان علمی ایران در فعالیت‌های هسته‌ای گفت در شرایطی به مراتب پیشرفته‌تر از زمان پذیرش برجام قرار داریم. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز یک هفته پیش نوشته بود باقی ماندن در برجام تنها گزینه پیش روی ایران نیست. اما در بصره عراق در سومین روز از نارامی‌ها در این شهر در جنوب عراق و درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در این شهر، یک نفر کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز گفته معترضان شامگاه چهارشنبه ورودی بندر ام القصر را که یکی از شریان‌های اصلی واردات کالا به عراق است بسته و علاوه بر بستن جاده بصره بغداد، شماری از ساختمان‌های اداری را هم به آتش کشیدند. با ایلیا جزائری همکارم در منطقه خاورمیانه همراه هستیم. سلام و درود بر تو ایلیا، خیلی خوش اومدی به برنامه.
آرش سلام و درود بر تو و بر همه شنوندگان عزیز
فرد. ایلیا، میگی اصلا داستان چیه و چه خبره در بصره؟ چه دوباره این اعتراض ها که مدتی بود خبری ازش نمیشنیدیم بالا گرفته و اخبار خیلی فراوانی از این اعتراض ها میاد، اعتراض بر سر چیست؟
اعتراض در بصره همطور که میدونی آرش از حدود یک هفته دیگه از سر گرفته شد. دلیل این که دوباره شعله ور شد اعتراض ها این بود که آب آلوده‌ای که پمپاژ شد به بصره به عنوان آب آشامیدنی باعث شد که حدود 20,000 تن راهی بیمارستان بشن. همه اینها علاوه بر کمبود یا نبود خدمات، قطعی برق در ساعت‌های طولانی، بیکاری شدید، باعث شد که دوباره در بصره تظاهرات آغاز بشه. تظاهراتی که از حدود 3 روز پیش به خشونت کشیده شد. آرش، ساعتی پیش وزارت بهداشت عراق تایید کرد کشته شدن یک تظاهرکننده رو شب گذشته و بدین ترتیب با احتساب 6 تظاهرکننده ای که کشته شدن پریروز، یعنی حدود 2 شب گذشته، ولی به 7 نفر میرسن تعداد کشته شدگان یک هفته اخیر در بصره. تظاهراتی که گاه به درگیری با نیروهای امنیتی انجامید، از جمله شب گذشته و شب قبل از اون که به سمت استانداری حرکت کردن، حتی بخش‌های بزرگی از استانداری و ساختمان شهرداری‌های بصره با آتش کشیده شد. اگرچه بعضی مقام‌های مسئول میگن که این خشونت‌ها آمیش افراد نفوذی هستند برای ایجاد بحران، فتنه و اختلاف میان نیروهای امنیتی و شهروندان، اما به هر حال مسئله همچنان در حال بررسی هست. به نام دستوری که هیدرالعبادی نخست وزیر عراق صادر کرده، آرش، از ساعت 3 بعد از ظهر وزارت کشور عراق در بصره اعلام وضعیت منع آمده شد کرد تا جلوی تکرار حوادث روزهای گذشته رو بگیره.
ایلیا، این اعتراض‌ها، این تجمعات اعتراضی با دعوت احزاب یا گروه‌های سیاسی صورت می‌گیره یا اینکه خودجوش از یا مثلا در شبکه‌های اجتماعی؟ چطور جمع میشن معترضان؟ آیا رهبری دارند؟ حزبی دنبال می‌کنه یا خیر؟
نه، هیچ حزبی تا الان فراخوان نداده و حتی هیچ مسئولی فراخوانی نداده برای تظاهرات مسئولان سیاسی. بیشتر در شبکه‌های اجتماعی فراخوان‌ها داده میشه، منتشر میشه و در مناطقی از شهر جوانان از ساعت‌های بعد از ظهر شروع میکنن جمع شدن.
در خبرها اومده بود که مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق، خواستار نشست اضطراری پارلمان عراق درباره همین موضوع بصره شده. چه جزئیات بیشتری از این خواسته داریم و چه چیزی میخواد آقای صدر؟
این نطق ضبط شده پخش ساعتی پیش، آرش، در اون مقتدی صدر گفته تا روز یکشنبه پارلمان عراق باید تشکیل جلسه استثنایی بده، وگرنه جریانش اقدامی خواهد کرد که هیچ کس هم اون رو نمیتونه تصور کنه. در مورد این تهدیدی که کرده توضیح بیشتری نداد. فقط این صحبت در حالی مطرح میشه که حتی پارلمان عراق نتونست رئیس و نایب رئیس خودش رو به خاطر اختلافهای سیاسی تا اینجای کار تعیین کنه. آقای صدر گفته تمام مسئولان باید در حل مشکلات بصره سهیم بشن، اگر مشکلات بصره حل نشه تمام مسئولان باید از کار برکنار بشن. از استانها خواست کمپین‌هایی برای کمک، جمع‌آوری کمک برای مردم بصره آغاز کنن و از کشورهای همسایه هم خواست تا به حل بحران آب در بصره کمک کنن.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم در منطقه خاورمیانه، که با ما همراه بود و از تازه‌ترین تحولات بصره و بندر ام القصر در بصره گفت که اعتراض‌هایی در اونجا کماکان ادامه داره و معترضان به کیفیت آب آشامیدنی در بصره معترضند. اما به دنبال نطق جنجالی پروانه صلاح‌شوری و غلامرضا حیدری در مجلس شورای اسلامی، تعدادی از نمایندگان اصولگرا با امضای نامه‌ای خطاب به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با انتقاد از نطق این دو نماینده گفتند که این نماینده‌ها موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام شدند و خواستار بررسی پرونده این افراد در قوه قضاییه هم شدند. وحید پوراستاد، همکارم، درباره شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس علیه 2 همکار خودشون دیدگاه احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین رو پرسیده. بشنوید.
بر اساس گزارش‌های کرد، این نمایندگان عضو جبهه پایداری در مجلس هستند و چهره‌هایی مانند احمد سالک، مشتبه زنوری و احمد امیرآبادی از جمله نمایندگانی بودند که این شکایت را پیگیری می‌کنند. همچنین بر اساس گفته‌های خانم صلاح‌شوری و گزارش‌هایی که منتشر شده، این نمایندگان بعد از نطق با ادبیات تندی با خانم صلاح‌شوری صحبت کردند و نطق او را با عباراتی چون ترامپ شاد کن توصیف کردند و همینطور خانم سلحشوری رو با عباراتی مانند بیبوته توصیف کردن.
آقای مهرابی، هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چه وظیفه کلن داره و استنادشون برای این که بیان علیه نطق دو نماینده دیگه شکایت بکنن در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چی هست؟
هیئت نظارت بر نمایندگان بر اساس آیین‌نامه مجلس از گروهی از خود نمایندگان تشکیل شده که بر موضوعاتی مانند تخلفات اخلاقی یا مالی یا اقدامات خلاف شأن نمایندگی مجلس و یا اقدامات خلاف امنیت ملی رسیدگی میکنه اگر شکایتی به این هیئت اعلام بشه. استناد نمایندگانی که شکایت کردن بیان اظهارات خلاف واقع که موجب تشویش از خان عمومی نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی اعلام شده بوده و در واقع جزو مواردی که در آیین‌نامه هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان تعیین شده نبوده، مگر اینکه حالا اونها بخوان این موضوع را با عنوان اقدام علیه امنیت ملی یا خلاف شأن نمایندگی در واقع توصیف بکنن.
به برخی از موارد قانون نظارت بر رفتار نمایندگان اشاره کردید، بر اساس همین آیین‌نامه و بر اساس همین قانون و حتی آیین‌نامه مجلس، حالا این مورد چه حد وارد هست؟ چقدر قابل شکایت و پیگیری میتونه باشه تا انتها؟
بر اساس قانون اساسی، آیین‌نامه مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، نمایندگان در بیان وظایف نمایندگی خودشون آزاد هستند، از جمله نطق هم شامل این موضوع میشه. در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان هم تاکید شده که کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی مجلس از جمله اظهار نظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و همینطور دیگر سخنانی که نمایندگان در صحن علنی درباره تحقیق و تفحص سوال از وزرا یا موضوعات مشابه بیان می کنند شامل قانون نظارت بر رفتار نمایندگان نمیشه و نمایندگان در این گونه امور آزاد هستند و از این گونه اقدامات از شمول مجازات های این قانون هم مستثنا است. بنابراین به نظر میرسه که نطق نمایندگان مجلس در واقع اساساً شامل مواردی نمیشه که نمایندگان بتونن به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت بکنن.
آقای مهرابی، آیا پیش از این هم سابقه داشته که نمایندگانی از نطق همکار خودشون بیان به هیئت نمایندگان شکایت بکنن، یا اگر بوده نتیجه چی شده؟
پیش از این هم برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس از نطق‌های علی مطهری درباره حذف میرحسین موسوی و کروبی که یکی از اونها هم باعث درگیری در جلسه مجلس شده بود به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده بودند، اما در نهایت این هیئت این شکایت رو وارد ندونسته بود و به تعبیری مجازاتی برای آقای مطهری تعیین نکرده بود.
آیا مشخص هست که در چه پروسه زمانی این شکایت بررسی خواهد شد؟
پروسه خاصی به اون معنا مشخص نشده که حتما باید در مدت مشخصی این هیئت باید جواب بده، چون به هر حال هیئت باید تشکیل جلسه بده و با مشخص بکنه که آیا این شکایت وارد هست و مجاز اگر هم وارد دونست مجازات هایی رو تعیین بکنه که البته این مجازات ها شامل مواردی مانند سلب حق نمایندگی نمیشه، بلکه مواردی مانند جریمه یا محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس یا کمیته های تحقیق و تفحص و هیئت رئیسه کمیسیون ها رو شامل میشه.
شنونده گفتگوی وحید پوراستاد همکارم بودید با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی که پیش از این در ایران روزنامه‌نگار پارلمانی بود و این روزها در آلمان ساکنه. به پایان این بخش خبری میرسیم، اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا دنبال بکنید. از جمله همکنونی که من با شما صحبت میکنم، خبر اول و گزارش نخست وبسایت رادیو فردا قطعنامه مجلس خبرگان در زمینه معیشت مردم هست و گزارشی در این ارتباط که بر حمایت از سوریه و فلسطین در این قطعنامه مجلس خبرگان تاکید شده. همچنین میتونید گفتگوی اختصاصی رادیو فردا که همکارم مهرداد میردامادی انجام داده با آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل رو روی وبسایت رادیو فردا بخونید، ببینید و بشنوید، جایی که آقای لیبرمن گفته که عرب فهمیدند که دشمنشان رژیم ایران است نه اسرائیل. از اینکه رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم. همچنان با رادیو فردا بمانید.